أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بجاه محمد وآله الأطهار. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، سلامتی رهبر عزیزمون، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال مولانا امیر المؤمنین: من اطال العمل اساء العمل. مولا امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 36 از نهج البلاغه میفرمان: هر کسی که آرزوهای طولانی داشته باشه، عمل و کردار ناپسند و بدی خواهد داشت. شاید به این جهت باشه که برای رسیدن به اون آرزوها از هر کاری و از هر راهی و از هر وسیله استفاده خواهد کرد، ولو اینکه مرتکب گناه و خلاف شرع باشه. انشالله که خداوند متعال به هممون توفیق عمل به دستورات دین عنایت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جلسه نهم از بحث نحو، کتاب بدایت النحو، صفحه 39. در جلسه گذشته یکی دیگه از احکامی رو که مربوط به ضمایر میشد بررسی کردیم، بحث نون وقایه بود و به صورت مختصر عرض شد که اگر کلمه ای بخواد به یا متکلم، یعنی یا ضمیر که برای متکلم هست، متصل بشه، در برخی از جاها به خاطر اینکه این کلمه ای که به یا متکلم متصل شده با کلمات دیگه امکان اشتباه داره، لذا نون وقایه بین اون کلمه و بین اون یا قرار داده میشه. بنابراین در دو جا دخول نون وقایه مطرح میشد، یا حالتش واجب بود یا حالتش هم جائز بود. اون موردی که واجب بود عرض کردیم زمانی که یا متکلم به فعل، اسم فعل، لیت، من، عن، لدن، قد و قد متصل بشه. در مواردی که یا متکلم به انه، انه، لکنه، که انه و لعله متصل بشه، در این صورت دخول یا وقایه، ببخشید، دخول نون وقایه شد جائز. خب اول بحث ما صفحه 39، تنبیهان و علم ان نون الوقایته اذا اجتمعت مع نون النسوه او التاکید یجب ثبوتهما بغیر ادغام. در این تنبیه اشاره میشه به این که اگر نون وقایه با نون نسوه، نسوه یعنی جماعت خانوم ها، منظور صیغه ششم و صیغه دوازدهم هست که در واقع شما نون ضمیر رو دارید، مثلا وقتی که میگید ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، در صیغه ششم که میگید ضربنا، این نون ضمیری است که برای جماعت خانوم ها به کار میره. و همینطور در صیغه در واقع دوازدهم که اونم در فعل مضارع و امر معنا پیدا میکنه، در صیغه هفت مضارع مثلا میگید تضربو، 8 تضربان، 9 تضربون، 10 تضربین، 11 تضربان و 12 تضرب نه. این تضرب نه، این نونی که در این صیغه هست، نون جماعت نسوه هست، نون جماعت خانم ها. یا در صیغه 6 که میگه یضرب نه، اون نون هم در واقع نون نسوه هست. بنابراین نون نسوه همون ضمیر صیغه 6 و صیغه 12 هم هست. خب یه نونم داریم به نام نون تأکید. نون تأکید، نون تأکید رو شما در صرف مفصل میخونید، یا مشدد هست یا مخفف هست، بهش میگن نون تأکید خفیفه اونی که تشدید نداره، نون تأکید ثقیله اونی که تشدید داره، که از اختصاصات فعل مضارع و امر هست. دیگه در فعل ماضی ما نون تأکید نداریم. خب حالا اگر نون وقایه با نون نسوه، یعنی نونی که در صیغه ششم و دوازدهم به کار میره، جمع شد، ادغامی در کار نیست، بلکه جدا جدا نوشته میشه. اینا رو با هم ادغام نمی کنیم، با اینکه دو تا حرف کنار هم باید ادغام بشن، اما در اینجا ادغام انجام نمیشه. یا زمانی که نون وقایه با نون تأکید جمع شد، در اینجا هم ثبوت هر دو تا نون واجبه، یعنی لازم نیست که یعنی جایز نیست که یکی رو حذف کنیم، یا حتی جایز نیست که ادغام رو مرتکب بشیم. خب این تنبیه پاراگراف اولش. بدان که نون وقایه زمانی که جمع بشود با نون نسوه در صیغه 6 و 12، یا زمانی که جمع بشود با نون تأکید، واجب است ثبوت هر دوتا نون، هم نون وقایه هم نون نسوه. اینا رو باید نگه دارید. خب البته این هما رو شما میتونید به نون نسوه یا نون تأکید هم در عبارت برگردونید، یعنی دیگه در اینجا نون نسوه و نون تأکید هست نمیشه. خب ای که هست نمیشه، یعنی ادغام میشه؟ نه، به غیر ادغامه. پس نونها حفظ میشه، زمینی که ادغامی هم در کار نیست. مثال رو ببینید. قال رب از سجن و احب و الیه مما یدعوننی، یدعونه صیغه ششم، این نه میشه ضمیر که همون نون نسوه هست. خب حالا با توجه به اینکه این فعل ما متصل به یا متکلم شده و ما در جلسه قبل عرض کردیم اگر فعلی به یا متکلم متصل شد، باید بین اون فعل و بین اون یا نون وقایه بیاد که اومده یدعونه نی. یا در مثال حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی، اینجا ما نون تأکید داریم. لتأتوننی این نونی که در اینجا اومده که مشدد هم هست، نون تأکید ثقیل است. چون این فعل متصل شده به یا، واجب هست که نون وقایه بیاد و اومده، و این نون وقایه در اون نون ما قبل در واقع ادغام نشده. خب بنابراین اگر نون وقایه با نون صیغه 6 و 12 و با نون تأکید جمع شد، چیزی از اون دوتا نون هست نمیشه، ادغامی هم در کار نیست. اما ازش تمعت مع نون رفع فی الافعال الخمسه جاز الادغام و الانفکاک او حذف و احداهما. در سایر موارد اگر نون وقایه با نون عوض از رفع، نون عوض از رفع را شما در فعل مضارع دارید، جای دیگه پیدا نمی کنید، یعنی در ماضی و در واقع در امر چنین نونی وجود ندارد، اونم در افعال خمسه، عنایت کنید یه نکته بسیار مهم. ما یه اصطلاحی داریم به نام سیاق خمسه، یه اصطلاح داریم به نام افعال خمسه. سیاق خمسه به صیغه 1، 4، 7، 13 و 14 اطلاق میشه، اینها سیاق خمسه. اما افعال خمسه، حالا خمسه به معنای 5 دیگه، افعال خمسه اون افعالی هستند که نون عوض از رفع دارن، که اینها در واقع 7، اما چون 3 تاشون تکراری هستند، شما توی 7 اگر 3 تاتون تکراری باشه، اون 3 تا رو یک بار حساب کنید، 4 تا هم که اون طرف دارید میشه افعال خمسه، 5 تا میشن، اما در واقع 7 که شامل صیغه های 2، 3، 5، 8، 9، 10 و 11 میشن. اینها اون افعالی هستند در فعل مضارع که نون عوض از رفع دارن. برای اینکه این مطلب رو در واقع واضح تر کنیم، کافیه شما یکی از ماده ها رو ببرید، فعل مضارعش رو صرف کنید. مثلا یضرب، ببینید کجاها نون هست، یضربو نون نداره، خب هیچ، اما یضربانه و یضربونه نون دارن، این نونش عوض از رفعه، عوض از رفعی که توی مفرد هست. یضربو خب شما میبینید مذمومه، مرفوعه. در صیغه دو به جای اون ضمه نون میاد، در صیغه سه همینطور. خب ادامه، تضربو نون نداره هیچی، اما صیغه پنج تضربانه اینجا نون وجود داره. خب صیغه شیش هم نون هست، اما این نون صیغه شیش عوض از رفع نبود که اون ضمیر بود. دقت دارید دیگه، فرق است بین نونی که ما مورد بحثمونه که این در واقع حرفه، مثلا در یضربانه صیغه دو این نون عوض از رفع است، در واقع یک مدل حرفه و اسم نیست، به خلاف نون صیغه شیش که ضمیر بود و ضمایر اسمن. خب پس یضرب صیغه شیش اون نون شاهد مثال نیست، میاد به صیغه هفت تضربو نون نداره، صیغه هشت و نه نون دارن، تضربانه و تضربونه، اینجا هم نون عوض از رفع دارید. صیغه ده و یازده هم نون دارن، تضربینه و تضربانه، این هم نون عوض از رفع هست. دوباره صیغه دوازده تضرب نه، اون نونش ضمیر هست نه علامت رفع. اصلا صیغه 6 و 12 خواهیم گفت اینا مبنی هن، اصلا معرب نیستن که بگیم علامت رفعش چیه. خب صیغه 13 و 14 هم که ضمه دارن و نون ندارن. بنابراین صیغه 2 3 5 8 9 10 و 11 که 7 تا هستن، اما چون صیغه 5 و 8 و 11 تکراریه، این صیغه 5 و 8 و 11 رو شما یکی حساب کنید، چهار تا هم که اون طرف دارید میشه افعال خمسه. خب حالا اگر نون وقایه با چنین نون عوض از رفع در افعال خمسه جمع شد، سه کار جایزه. دوست داشتید ادغام میکنید، نخواستید انفکاک یعنی عدم ادغام، و یا حتی یکیشو حذف کنید. در آیه قرآن خداوند متعال فرمود ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. در این آیه فعل یقتلوننی که صیغه در واقع یقتلونه صیغه سه هست، اون نونی که اونجا هست عوض از رفعه، و وقتی این فعل رو ما متصل میکنیم به یا ضمیر که باید بینشون نون وقایع به صورت وجوبی داخل بشه، همونطور که میبینید اینجا ادغامی در کار نیست. اما در مثال دوم قل افغیر الله تأمرونی، ای تأمرون صیغه نه به یا متکلم متصل شد، نون وقایع اومد شد دوتا نون در هم ادغام شد. البته این آیه هم به تشدید نون خوانده شده، یعنی هم ادغام انجام شده هم به تخفیف نون خوانده شده، دو بچش خوانده شده، یعنی تأمروننی هم خوانده شده. و اما این که یکی از در واقع نونها حذف بشود براش مثال نیاورد اینجا، در قرآن ظاهرا این مورد لحاظ نشده و استعمال نشد. خب پس نون وقایه مهم شد و علت اهمیتش اینه که اگر این نون داخل نشود، خیلی از صیغه ها با صیغه های دیگه اشتباه میشن، که ما این رو مفصل در جلسه قبل توی اون پاراگراف در توضیح پاراگراف اول توضیح دادیم. اگر فراموش کردید مراجعه کنید مجدد تا انشالله اونها ملکه بشه. دو تا بحث دیگه داریم که بسیار مهمه، یکی ضمیر شأن و قصه، یکی هم ضمیر فصل. خب این دو مدل ضمیر هر دو کارشون و خصوصیاتشون یکیه، فقط ضمیر شأن به صورت مذکر و ضمیر قصه به صورت مؤنث استعمال میشه. علتش رو خواهیم گفت. قبل از اینکه اونها رو بیان کنیم این نکته رو باید لحاظ کنیم که ضمیر شأن و قصه اصلا برای چی استعمال میشن. فکر میکنم در دو جلسه قبل ما عرض کردیم در علم بلاغت یک در واقع مطلبی در اونجا لحاظ شده که میگفتن الایضاح بعد الابهام اوقع فی النفس، یعنی شما اگر یه مطلبی رو واضح کنید و توضیح بدید بعد از اینکه ابتدا ابهام ایجاد کردید، این زودتر در جانها قرار میگیره، بیشتر خلاصه ملکه ذهنی میشه، تا اینکه ابتدا به ساکن ما مثلا مطلب رو همینطور واضح بیان کنیم. برای همینه که یکی از سبک‌های تدریس و تعلیم اینه که ابتدا یه سوالی رو مطرح می‌کنیم، بعد مخاطب یه مقداری ذهنش درگیر میشه، بعد جوابشو بهش میدیم. اما اینی که اومدید سوال ایجاد کردید، یعنی ابتدا در ذهن مخاطب یه ابهامی رو ایجاد کردید. انسان‌ها به صورت طبیعی وقتی با یه کلمه مبهمی و با یه مطلب مبهمی روبرو بشن حساس میشن، حواسشون رو جمع میکنن چون کنجکاون. بعد که جواب رو بهشون میدیم، این بهتر هست از حس یادگیری تا اینکه همون از همون ابتدا ما بخوایم جواب رو بدیم. خب حکمت ضمیر شأن و قصه مشخص شد. تو فارسی هم ما داریم. ببینید گاهی اوقات شما در فارسی میخواید یه جمله رو بگید که چون مهم هست همینطور جمله رو خرجش نمی کنید ابتدا به ساکن، بلکه ابتدا حواسا رو جمع می کنید. میگید آی مردم، آی رفقا، قضیه از این قرار است. ببینید هنوز حرفی نزدید، میگید قضیه از این قرار است، قصه چنین است، داستان چنین است، شأن چنین است، موقعیت اینطوریه. هنوز هیچی نگفتید ها. برای چی این حرفا رو میزنید؟ به خاطر که اول حواسا رو جمع کنید، بعد اون داستان رو میگید. ببینید در آیه شریفه قل هو الله احد این اتفاق افتاده. خب مطلب که بحث وحدانیت خدا باشه بسیار مهمه، اونم در اون زمان که اهل شرک زیاد بودن. خداوند متعال در این آیه میفرماید آی پیامبر ما بگو هو، بگو هو. خب هو رو چطوری معنا کنم؟ بگو شأن چنین است، بگو قصه از این قرار است، بگو داستان از این قرار است. خب حواسا رو جمع کن. حواسا که جمع شد بعد الله احد. البته اینطوری نیست که ما بگیم قل هو، حالا بعد صبر کنیم حواسا جمع بشه بعد بگیم الله احد. نه، اینا در لحظه انجام میشه، اینها در لحظه انجام میشه. یعنی به محض اینکه شما میگید قل هو الله احد، همون گفتن هو همانا، جمع شدن حواسا همانا. قول هو داستان از این قرار است، حواسا جمع میشه، بعد شما میگید الله احدون. خب این که من عرض کردم حکمت وضع و حکمت تولید ضمیر شأن و قصه بود که ما میخوایم یه ابهام ایجاد کنیم و بعد این ابهام رو با جمله ما بعد در واقع توضیح بدیم و از بین ببریم. و اما ضمیر شأن و قصه یه خصوصیاتی هم دارن که آسونه رو خود متن پیاده کنیم بریم دیگه، وقت گرفتنش زیاد. ضمیر و شأن و القصه، ضمیر مفرد یک، دو غائب، سه مفسر بالجمله التي بعده، چهار يدل على تفخيمها و تعظيمها. چهار تا خصوصیت برای ضمیر شأن و قصه در این یه خط گفته شد. اولا ضمیر شأن و قصه فقط مفرد استعمال میشن، یعنی ضمیر شأن و قصه به صورت مثنى و جمع نمیان، همیشه هم غائبن. بنابراین هیچ وقت به صورت متکلم یا به صورت مخاطب استعمال نشدن. خب حالا به نظر شما چند تا ضمیر هستند که هم مفردن هم غائبن؟ چند تا؟ دو تا، یکی هو یکی هیه. البته این هو و هیه در صورت منفصل بودن هست، گاهی قدم متصل میشن مثل هو و ها. پس در نهایت چهار تا ضمیر شأن و قصه بیشتر ندارید، دو تاش مذکر دو تاش مؤنث. حالا کی گفتیم دو تاش مؤنث و دو تاش مذکر؟ چون یا منفصل است یا متصل است. اگر شما اتصال و انفصال رو لحاظ نکنید فقط دو تا ضمیر دارید که ضمیر شأن و قصه است، یکی صیغه یک بهش میگید ضمیر شأن برای مذکر، یکی صیغه چهار که هیه باشه، هو برای مذکرها، هیه برای مؤنثها. پس ضمیری است که مفرد است یک، دو غائب هم هست مخاطب و متکلم نیست، و دو بله یک عرض کنید. خب این تا اینجا مفسران بالجملت التي بعده، تفسیر شده این ضمیر به وسیله جمله‌ای که بعدش میاد. ببینید ضمائر چون مبهمن نیاز به توضیح دارن، ضمیر شأن و قصه با جمله‌ای که بعدش میاد تفسیر میشه. این خصوصیت سوم. در مثال قل هو الله احد رو دقت کنید، میگیم بگو داستان چنین است. چطوره؟ الله احدون، این الله احدون تفسیر کرد هو را. پس لذا فرمود مفسران تفسیر شده این ضمیر به وسیله جمله‌ای که بعدش میاد. خب کارش از لحاظ بلاغی و از لحاظ معنوی چیه؟ یدل علی تفخیمها و تعظیمها، دلالت میکند این ضمیر بر تفخیم و تعظیم. تفخیم و تعظیم مترادفن، یعنی او جمله‌ای که بعدشون میاد جمله مهمی هست. عرض کردیم چون مهم هست و میخواید مخاطبین اینها رو یاد بگیرن، ابتدا در ذهنشون یک ابهام ایجاد میکنید، بعد همون جمله رو ذکر میکنید تا یاد بگیرن قطعا. و اذا کان المسند الیه فی الجمله التي بعده مذکرا یاتی مذکرا و یقال له ضمیر الشأن و یقال له ضمیر الشأن کقوله تعالی قل هو الله احد و اذا کان مؤنثا یاتی مؤنثا و یقال له ضمیر القصه کقوله تعالی فاذا هی شاخصه ابصار الذين كفروا. این که ما کی از هو استفاده کنیم، کی از هی استفاده کنیم، این بستگی دارد به این که در جمله ما بعد مسند الیه ما مذکر باشه یا مؤنث باشه. اگر مسند الیهی که در جمله ما بعد هست مذکر باشه، شما از هو استفاده میکنید. اگر مسند الیهی که در جمله ما بعد هست مؤنث باشه، شما از ضمیر هی استفاده میکنید. در مثال قل هو الله احد، الله مبتدا، مبتدا ها همیشه مسند الیه هست، مبتدا اسمی. خب الله مبتداست و مسند الیه مذکر است یا مؤنث؟ مذکر، چون علامت تأنیث نداره. نه که ذات باری تعالی مذکره ها، ذات باری تعالی که چون مجرد است ماده ندارد که بخوام جنسش رو تعیین کنیم. نه، به این لفظ الله رو داریم میگیم، به ذات خدا کاری نداریم. خب لفظ الله علامت تأنیث ندارد، نه تای مدور داره، نه بفرمایید که الف تأنیث ممدود داره، نه الف تأنیث مقصور داره. پس لفظ الله مذکر است. چون لفظ الله که مسند الیه است مذکر است، ما از هو استفاده میکنیم. اما در مثال پایین داره میگه شاخصتون ابصار الذین کفروا. خب در این آیه با توجه به اینکه شاخصتون مؤنث هست و لذا ما از هی استفاده کرد. البته ببینید اینجا اینکه آیا شاخصتون مبتدا است یا شاخصتون خبر مقدم هست، اینها رو در نحوه در واقع متوسط و پیشرفته کار خواهیم کرد. اینجا چند حالت ترکیبی داره. اما اگر شما ابصار رو، ابصار جمع مکسر مذکر هست، جمع بصر، ابصار الذین کفر، اگر اون رو مبتدا گرفتید، ما در صفحه 38 خط سوم جایی که میگه اما فی غیرها فتجوز و مطابقته از ضمیر، مطابقت الضمیر و افراده مؤنثا. خب در اونجا عرض کردیم اگر در جایی مرجع ضمیر جمع مذکر مکسر بود، شما میتونید ضمیرتون رو به صورت مفرد مؤنث هم استعمال کنید. بنابراین در اینجا اگر هم ابصار رو شما مبتدا گرفتید و مسند الی، چون جمع مذکر مکسر هست، میتونیم از ضمیر مفرد مؤنث استفاده کنیم، لذا از هی استفاده شده. خب پس متن رو دقت کنید. زمانی که باشد مسند الی در جمله ای که بعد از این ضمیر میاد، حالا زمانی که آن مسند الیهی که در جمله بعد میاد مذکر باشه، یعتی این ضمیر به صورت مذکر و گفته می شود به این ضمیر، ضمیر شأن مثل هو. و زمانی که باشد آن مسند الیه مؤنث، یعتی این ضمیر آورده می شود این ضمیر به صورت مؤنث و یقال له، گفته می شود به چنین ضمیری، ضمیر قصه. و له خمس خصوصیات، بعضیاش رو شما در لابلای مباحث متوجه شدید. این که مفرد هست، این که همیشه به صورت غائب میاد، این که با جمله ما بعد خودش تفسیر میشه، اینها رو در عبارات بالا داشتیم. اما دو مورد دیگه هم در اینجا اضافه میشه، در نهایت پنج مورد. ببینید، لهو خمس خصوصیات، پنج خصوصیت داره ضمیر شأن و قصه. یک، مفردون دائما، فلا یثنا ولا یجمع، اینو که توضیح دادیم. یفسر بالجمله، فقط فقط با جمله تفسیر میشه نه با مفرد. خب یه نکته رو من جای خدمتتون عرض کنم، چرا من گفتم که با جمله تفسیر میشه نه با مفرد؟ به خاطر اینکه ما کلمه مفرد را در مقابل چند چیز استعمال میکنیم. یه وقت هست میگه مفرد است یعنی مثنی و جمع نیست، یه وقت هست میگیم که مفرد است یعنی مرکب نیست، یه وقت هست میگه مفرد است یعنی جمله نیست. این که گفته میشه تفسیر میشود با جمله فقط، یعنی ما بعدش باید جمله بیاد نه مفرد. بحث سوم، ولا یتبع به تابعین، هیچ تابعی براش نمیاد. توابع پنج تان، نعت داریم، عطف بیان داریم، عطف نسق داریم، تأکید داریم و بدل داریم. هیچ تابعی برای این ضمیر وجود ندارد. خب حالا این توابع چیه؟ مفصل جای خودش خواهید خواند. مرجعه مضمون و جملت تذکر و بعده، مرجعش مضمون جمله ما بعده، مضمون جمله ای که ذکر می شود بعدش. و مورد پنجم، لا یستعمل الا مبتدعا غیر منسوخ او منسوخا، استعمال نمی شود مگر به حالت مبتدا. حالا یا مبتدایی که منسوخ نیست، یعنی همین مبتدایی که آشنایید باهاش، یا مبتدایی که منسوخه، یعنی اسم نواسخه. نواسخ چیان؟ بازم باید در جای خودش بحث کنیم. حالا یه نمونهشو عرض میکنم. مثلا شما کانه را که از افعال ناقصه هست جز نواسخ میدونید. چرا بهش میگه ناسخه؟ چون با آمدن این افعال مبتدا خبر نسخ میشن، از بین میرن. یا ان و ان که بهشون میگین حروف مشبهتون بالفعل، این حروف وقتی بر مبتدا و خبر داخل میشن، در واقع مبتدا خبر رو نسخ میکنن. خب مفصل از جای خودش بحث خواهیم کرد. بنابراین ضمیر شأن و قصه یا مبتدان یا اسم نواسخن. الان در مثالی که بالا داشتیم، هو در قل هو الله احد و هیه در مثال دوم، هر دوشون مبتدان. خب آخرین بحثی که در اینجا مطرح میشه ضمیر فصل هست. همونطور که از اسمش پیداست، ضمیری است که بین دو تا چیز فاصله میشه یا بین دو مبحث فاصله میندازه. این ضمیر همیشه به صورت منفصل استعمال میشه، به خلاف ضمیر شأن و قصه که هم به صورت منفصل استعمال میشدن هم به صورت متصل، اما ضمیر فصل همیشه به صورت منفصل میاد. ضمن این که ضمیر فصل همیشه به صورت مرفوعی هست، ولی ضمیر شأن و قصه میتونست مرفوعی باشه میتونست منصوبی باشه. و این ضمیر فصل چون مرجعش کلمه ما قبلش هست، بنابراین با کلمه ما قبل خودش از لحاظ در واقع تعداد مطابقت خواهد داشت. خب یه نکته که در اینجا وجود داره، عرض کردیم ضمیر فصل بین دو مبحث فاصله میندازه. یعنی چی؟ ببینید، بریم رو آیه، اولائک هم المفلحون. اگر هم نیاد ممکنه المفلحون را تابع برای اولائک بدونیم، یعنی المفلحون رو عطف بیان برای اولائک بدونیم. حالا اینکه عطف بیان چی هست و توابع چی هست، اینا در جای خودش بحث میشه، فعلا من توضیح میدم. ببینید، ما پنج دسته توابع داریم: نعت، عطف بیان، عطف نسق، بدل و تأکید. هر کدوم در باب خودش مفصل بحث میشه. خب در این اولائک هم المفلحون، اگر هم در کلام ذکر نشود، یعنی گفته میشد اولائک المفلحون، به این معنا که المفلحون بشه مشارون الی و اولائک هم که اسم اشاره است. خب مشارون الی ها یعنی اون چیزایی که بهشون اشاره میشه، نسبت به خود اسم اشاره یا عطف بیانن یا بدلن.
یعنی یکی از توابعن. اما اگر اینجا ما بخوایم این المفلحون رو خبر برای اولائکه بگیریم، به این معنا که دیگه تابع نباشه، کافیه بین این اولائکه و اون المفلحون یک ضمیر فصل رو قرار بدیم، که عرض کردیم این ضمیر فصل اولا منفصل است، که خب میبینیم هم منفصل هست، مرفوعی هم هست از لحاظ قیافه ظاهری، خب هم هم جزء ضمایر منفصل مرفوعی بود و عرض کردیم با ما قبل خودش مطابقه. الان اولائکه جمع هست و مذکر، هم هم جمع هست و مذکر. خب این همی که در اینجا اومد، با توجه به این که بین تابع و متبوع هیچ وقت فاصله نمیشه، حداقل در بحث بدل و مبدل من یا در بحث عطف بیان و معطوف علیه بیانی، بنابراین دیگه المفلحون نمیتونه تابع برای اولائکه باشه. پس این که بهش میگید ضمیر فصل، چون بین خبر و بین تابع در واقع فاصله انداخت و به ما داره تذکر میده المفلحون دیگه تابع اولائکه نیست، بلکه خبر هست برای اولائکه. یا در مثال دوم، کنت انت رقیب علیهم. خب اون انته که در اونجا ذکر شده، اون انته ضمیر فصل هست. اگر نمی بود چه اتفاقی می افتاد؟ یعنی اگر اینطوری بود کنت الرقیب علیهم، خب ممکن بود کسی کلمه رقیب را بدل برای ت بگیره، تی در کنت، اما خب بدلم یکی از توابع بود. اما وقتی انت اون وسط قرار گرفت، دیگه کسی رقیب را تابع برای ت در کنت نخواهد گرفت، بلکه اون رقیب را خبر برای کانه میگیرن. پس ضمیر فصل مشخص شد که کارش چی هست، بین خبر و تابع فاصله میندازه، به این معنا که با دخول ضمیر فصل بین مبتلا و خبر یا بین اسم نواسخ و خبر نواسخ، ما متوجه میشیم که اون کلمه ای که بعد از این ضمیر فصل قرار میگیرد دیگه تابع برای ما قبل این ضمیر نیست، بلکه یا خبر هست برای مبتدا مثل المفلحون که خبر هست برای اولائکه، یا خبر هست برای اسم برای در واقع نواسخ مثل الرقیبه که خبر هست برای کانه. خب دیگه من توضیحات مفصل رو دادم، یکی دو تا نکته هم هست ممکن اشاره کنیم. ببینید ضمیر الفصل، توضیحش، ضمیری است که اولا فقط منفصله، یعنی متصل استعمال نمیشه، مرفوعیه، مطابق با ما قبلش هست از حیث جنس و تعداد، یقع بین المبتدع و الخبر المعرفتین او بین ما اصله المبتدع و الخبر و کذالک، واقع می شود این ضمیر فصل بین مبتدا خبری که هر دو معرفه باشن، یا بین اون چیزی که اصلش مبتدا و خبر است کذالک، یعنی اونم باید معرفه باشن. خب اون چیزی که اصلش مبتدا و خبر است یعنی اسم و خبر نواسخ، در کنت انت رقیب اون ت قبلا مبتدا بوده، یعنی انت بوده، بعد کانه که داخل میشه صیغه هفت تولید میشه، بعد انت تبدیل به ت میشه. خب پس بین مبتدا و خبر یا بین اسم نواسخ و خبر نواسخ، یعنی اون چیزی که اصالتا مبتدا و خبر بودن واقع میشه. فایدهش چیه؟ یفید و تأکید الکلام. ضمیر فصل کارش تأکیده. اولائکه، هم، خب دوبار داره معناش ذکر میشه. کنت، انت، دوبار داره معناش ذکر میشه. پس فایده تأکید کلام میده، یک فایده، و فایده دوم اختصاص خبر به مبتدا. دیگه میفهمیم المفلحون اختصاص به اولائکه داره، رقیب اختصاص به ت در کنت داره. دیگه فایده سومش ازاله، یعنی از بین بردنه اشتباه خبر با تابع، که این رو مفصل توضیح دادیم. پس 3 تا فایده داشت: تأکید کلام، 2 اختصاص خبر به مبتدا، 3 از بین بردن اشتباه خبر با تابع. خب مثالا هم که توضیح دادیم، ضمیر فصل و ضمیر شأن از ضمایر پرکاربرد در قرآن کریمن. باید دقت داشته باشیم که این دو تا ضمیر رو با هم اشتباه نکنیم. انشالله حتما قبل از اینکه شما صوت بعدی رو گوش بدید، باید تمارین رو در صفحه 42 حل کنید. موفق و پایدار باشید. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.